خارج اصول حضرت استاد محمد جواد شبیری، چهارشنبه 21 خرداد 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بیهی نستقیم انکو خیر راسل الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لحن علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا النبي محمد وعلى اله الطاهرين. اللهم كل وليك المجد بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. در مورد مشکل تخصیص اکثر صحبت میکردیم، عرض شد که در تحقیقات بحث آقای سیستانی این بحث وارد شده که قاعده لا ضرر ولا ضرار با توجه به اینکه با توجه با دقت در مفهوم ضرر و با توجه به هیئت ترکیبیش از شمول نسبت به بعضی از موارد محدودیت داره و بعضی از موارد رو شامل نمیشه و اینا تخصیصا از تحتش خارج هستن نه تخصیصا. من جمله آقای سیستانی بفرمایند که لازرر چون همراه لازرار آمده، بعضی موارد رو از شمولش خارج هست. اون موارد یکی احکام، چون لا ضرار یک سری احکام ضرریه رو اقتضا داره، با توجه به اقتران لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر اینجور احکام ضرریه رو شامل نمیشه. اونا چه احکامی هستن؟ چون ایفه احکام ضرریه برای اینکه اقرار در خارج واقع نشه شارع جلب کرد، یکی احکام جزاییه، احکام جزاییه یستد به دو هر اقرار به مجتمع این قبیل حد سره و نهار لای حد رساخ تحقیق، یکی حق و مکافحت الاقرار برو به انظار ضرر علیه کنمی بعد مراتب امر معروف و نهیه از اینکه مورد سوم یک جریمه های مالی در مقابل اقرار برای جلب کرده سلمان الاطلاق و قروش جنایات و دیاتی که در نفس جانی فرض میشه. این که تعبیرشون میکنه دیاتی که تفضل بالا نفس جانی، اشاره به دیاتی هست که در نقل عمد هست، اما دیاتی که در نقل خطا هست اونها رو جلده شامل نمیشه. گویا این تصویبار دست جانه میخوان بگن که اون چیزهایی که به جهت خطا عمد، خطای شبه عمد هست، اینها چون اینها مورد بحثه و لودی که در مقابل خطای محض هست اون به جهت اضرار نیست، اون یک به اصطلاح کفاره که در عنوان بدل مالی رو که به وسیله فعل من از دست داده ولی من توجه نداشته باشن که این فعل من به این نتیجه منجر میشه. این اینی که ظاهرن یاد الله تفتدار نفس الجانی اشاره به مواردی میکنه که من در انجام این جنایت به اصطلاح در انجام این جنایت گناهی مرتکب شده باشم، حالا یا عمد باشه شبه همدم، ولی من قصد قتل نداشتم، ولی قصد اینکه یک ضرری به مخاطب وارد کنم داشتم، اضرار به مخاطب انتعمدن بوده، ولی اون مرتبه قتلیش رو نه، اون رو من نمیخواستم، شبه هم بودنشم به همین اعتبار هست که از یه طرف خطا هست چون اون مرتبه قتل رو اراده نکردم، از یک طرف عمد هست چون اصل اضرار به غیر رو من اراده کردم. خب اینم یک سری موارد که اقتضای لازرار ثبوت اینجور احکام هست. یک سری احکام هست، احکامی که احکام مقدماتی هست که میخواد ضرر تحقق پیدا نکنه، زمینه ضرر رو از بین ببره، حق شفعه، چون شراکت زمین ساز اضرار شرکا به هم هستن، شارع مقدر حق شفعه رو جعل کرده و این زمینه اضرار رو از بین ببره. خب ضرری که این احکام اونها رو ایجاد میکنه، این ضرر مشمول لازرر نیست، چون لازرر مقترن مقدرار شده، لازرار این احکام رو که ثابت میکنه این به منزله غینه متصل است و تهدید محلول حدیث و مانع از شمولش مثل ذالک است. خب اینجا یه سری نکات بیشتر شکلی اینجا وجود داره در مورد این نکته اخیر فرمایش آقای سیستانی، این بیشتر نکات مبنایی هست. این نکته حالا اصل این که ضرار رو به این معنای گسترده بگیریم که لازرار همه این احکام رو به خودش استفاده بشه و اینها، خب میگه به هر حال مبنای آقای سیستانی هست، خیلی روشن نیست. بحثش در همون تبیین اصل حدیث لازرار و اشکال مبنایی. نکته دوم این که عرض کنم خدمت شما، اگر لازرار بتونه این موارد رو شامل بشه، لازرار همین موارد رو میتونه شامل بشه، اگر لازرر نتونه بشه شامل بشه، لازرار هم نمیتونه شامل بشه. توضیح داده که این که در واقع لازرار میگه شارع مقدس کاری رو که باعث میشه که ضرار تحقق پیدا کند، اون کار رو جلوی اون کاری میکنه که ضرر به غیر تحقق نه، اشخاص مکلفین به غیر ضرر نزنن. خب از اون طرف لازرر هم میتونه معناش این باشه که شارع مقدس کاری میکنه که ضرر در خارج تحقق پیدا نکنه. اینکه ضرار رو مفهومش تسبیب به نفی اضرار خارج هست، ولی ضرر رو مفادش رو محدود میکنیم که نه به این معنا نیست. این قبلا هم اشاره کردیم که تفکیک بین اینها تفکیک صحیح نیست و به تعبیر دیگه بله اینا بیشتر اشکالاتی هست که در اصل اون مبنا هست، اشکالات خاصی نیست. همچنین یه اشکالی که بازم اشکالی در اون مبنا هست ولی بیشتر در اینجا خودش نشون میده، اون این هست که ببینید فرض اینه که اینها یک احکام ضرریه هستن که شارع جعل کرده. این حدیث لاضرر و لاضرار دو عبارت وجود داره، لا ضرر میگه این احکام جعل نشده است، لا ضرر میگوید این احکام جعل شده است. خب چرا شما به قرینه لا ضرر لا ضرر لا ضرر رو مقید میکنید، به قرینه لا ضرر لا ضرر رو مقید کنید؟ که در واقع آقای تیفتانی که نمیخواد بگی که ظهور لا ضرر در شمول این اخبار قوی تر هست، بنابراین ما بعد از این که مجموع لا ضرر و لا ضرر رو میبینیم میفهمیم که این احکام جعل شده است. وقتی جعل شدن این احکام رو میفهمیم، معنیش اینه که لا ضرر این احکام رو شامل نمیشه. اینا میگم اینا همه اشکالات بر اصل اون مبناست که چرا ما این شکلی حدیث رو بخواییم معنا کنیم. این اشکالات بیشتر مبناییه. البته توجه دارید که این پاسخ های سیستانی رو مبنای خودشونه، این نقل هایی که اینجا وارد میشه، این نقل ها رو این کلمات مثلش این تنصاری ما باید بتونیم پاسخ بدیم. های سیستانی رو مبنای خودشون میگن میتوانیم این مورد رو ما پاسخ بدیم. خب این توضیحی در مورد خود فرمایش مبنایی که آقای سیستانی در حل مشکل تخصیص اکثر داره. در حل مشکل تخصیص اکثر راه دیگری رو ایشون میگن، طریق دیگری هست در جواب اشکال، اون این هست که لا ضرر ظاهر در نفی حکمی هست که گاهی اوقات امتثالش ضرری است، اما حکمی که به طبعی ضرری باشه اونها مشمول لا ضرر نمیشه، مثل خمس و زکات و حج و غیر این موارد. اینها از مذهب حنیف تخصصا خارج هست. و این طریق دوم رو سه تقریب، سه وجه برای تقریبش وجود داره. وجه اول وجه است که آقای ناینی نقل میکنن و رد میکنن، من وارد اون بحث اصلا نمیشم، ریزکاری هایی داره که نمیخوام وارد اون ریزکاری ها بشم، که محصلش این هست که اگر قرار باشه لا ضرر احکامی رو که به طبیعی ضرری باشه رو شامل بشه، حاکم نخواهد بود، متعارف خواهد بود و ایشون مناقشه میکنن و بحث میکنن، که این بحثش تو کلام برام آقای داماد هم وارد شده. ملاحظه فرمود کلام آقای سیستانی، کلام آقای داماد یه وجوه مشترک بین کلمات این هست، یه سری تفاوت‌هایی در نحوه پاسخ کلام برام نایی وارد شده. این رو دیگه واگذار میکنیم به همین بیاناتی که آقایون فرمودن. بعضی ریزکاری هایی هم که توی این بحث هست رو دیگه بعض اون ریزکاری ها میکنیم. وجه ثانی، الوجه ثانی اینه که استاد ما آقای خویی فرمودن که لا ضرر که ناظرن ناظر به عمومات و اطلاعاتی که گاهی اوقات ضرری گاهی اوقات ضرری نیستن و اونها رو محدود میکنن به مواردی که ضرری نیستن و شامل مواردی که خود حکم طبیعی ضرری باشه، میگن شاهد برای این مطلب این است که وجوب و حج و جهاد و امثال اینا و احکام ضرریه، اینها در هنگام صدور این کلام از پیغمبر ثابت بوده. در هنگامی که پیامبر در قضیه ثمار لا ضرر و لا ضرار رو بیان فرمودن، خب حج بوده، جهاد بوده، ولی با این حال هیچ کسی از صحابه اعتراض نکرده که شما چجوری میگید که حکمی که ینشأ من ضرر وجود نداره. هیچ کسی اعتراض نکرده. این اعتراض نکردن معنیش اینه که این لا ضرر این موارد شامل نمیشه و لا ضرر ناظر به احکامی که گاهی اوقات ضرری هستن گاهی اوقات ضرری نیستن، اینجور موارد هست. خب احکامی که به طبع ضرریت رو روایت شامل نمیشه. و آقای سیستانی در پاسخ این وجه ثانی دو نکته رو اشاره می فرماید. نکته اولین هست که این استشهادی که مرحوم آقای خویی فرمودن مبتنی بر این هست که تصور بشه که همه صحابه به اصطلاح جوهره این حدیث رو درک کرده باشن و که دقیقا حدیث اون گونه‌ای که ما استظهار میکنیم اونها همین گونه استظهار کرده باشن و از روایت همین فهم دقیق ما رو داشته باشن، در حالی که شواهد مختلفی هست که اکثر صحابه به این منزلت نبودن و پیامبر صلی الله علیه و آله در خطبه ای که در مسجد خیف بیان فرمودن که در کتب فریقه این نقل شده فرمودن نظر الله عبدن سمع مقالتی فبعاها و بلغها ملن تبلغ بلغها ملن تبلغ فوق یا ایها الناس لیبلغ الشاهد القائبه ربم حامل فقهن لیس بفقیه رب حامل فقهن الى من هو افقه من. بعد فی الحدیث عن امیر المومنین علیه السلام لیس کل اصحاب رسول الله کان یسأل شیخ یفهم کان منهم من یسأل و یستفهم حتی انهم کانوا لا یحبون ان یجیء الاعرابی. و تاریخ یسأل رسول الله صلی الله علیه و آله و یسلم ایشون می‌فرماید معرفت اصحاب به قرآن هم به همین شکل بوده. ما در مباحث حجیت ظواهر کتاب و مقدمه بحث حجیت خبر واحد این مطلب رو بحث کردیم و شواهدی رو بر این مطلب ذکر کردیم از روایات فریقین. و این اولا. ثانیا اگر واقعا ما بپذیریم که معنای حدیث رو اصحاب میفهمیدن و عدم اعتراض یا سؤالشون ثابت باشه، یا این ولو به این دعوایی که اگر خلاصه اعتراض یا سؤالی در مورد این موارد میکردن این نقل میشه لوکان لبان و لنقل، چون دواویی بر نقل این مطالب هست و اینا میتونه از امور مهمیه، اگر نقل میشد حتما با هم میرسید. خب اینا ممکنه وجهش این باشه که فقها صحابه اون روش قبلی رو که ما گفتیم و اون روش رو میفهمیدن، یعنی میفهمیدن که ضرر بعضی موارد رو شامل نمیشه، خود مفهوم ضرر و بعضی موارد رو اقتران لا ضرر و لا ضرار مانع از شمول هست و همسایه ها. و برابر این که بگیم حتما کاشف از این هست که مراد از این حدیث رو احکامی که ضرریتش اتفاقیه، همیشگی نیست، در بعضی موارد ضرری داری، مواردی که نوع و طبع قطعیه بود ضرری بودن به اتباه میکنه اون موارد شامل نمیشه، نه نمیتوانیم اینجوری روایت رو معنا کنیم. معنا بله یه سری موارد قلیلهی باقی میمونه. خب این موارد قلیله رو مثل مخصص قرار بدیم اشکال نداره. و بنابراین عدم اعتراض به خودی خود دلیل بر این نیست که ضرر منفی اختصاص داره به اون چیزی که ضرری که کاری باشه و امثالی هست. بعد ایشون بفهمند که شاید مقصود آقای خویت این کلام وجه سومی باشه که وجه سوم رو ایشون برگزیده بودن.
خب حالا من یه نکته ای رو این بحثایی که ایشون اینجا کردن مبتنی بر یه سری مقدماتی هست که خب مقدمات در جای خودش باید
بررسی بشه. من فی نفسه برام خیلی عزیزش این حرف دشوار هست، حالا اون شواهدش رو در جای خودش باید دید. اینه که اجمالا من اشکالمونه که اشکال رو مطرح میکنم، حالا این اشکال فعلا اشکال بدویه، اون کلماتشون رو در اون جای خودش باید بررسی کرد. اون اینه که اصل این که ما تصور کنیم مخاطبین معاصر روایت روایت رو اصلا نمی فهمیدن، خیلی تصور دور از ذهنی به نظر برسه. بله، دو نکته هست، این دو نکته باید توجهش بشه. یکی این که بعضی از یک ظهور روایت داره، این ظهور روایت ظهوره که ظهور تفهیمی روایت داره. خب این ظهور رو باید مخاطبین بفهمن، چون برای اونها صادر شده و مخاطبش اونها هستن. ولی ممکنه روایت مصادیقی داشته باشه که همه مصادیقش مخاطبین نفهمن. لازم نیست همه مصادیق یک روایت توسط مخاطبین فهمیده بشه. یه نکته. نکته دوم این که گاهی اوقات یک روایت یک معنای اصلی داره، یک معنای کنایی داره. معنای کنایی هم گاهی اوقات کنایه رو دو جور معنا میشه کرد. یکی این که اون معنای اصلی اصلا مراد نیست، مراد اون معنای کنایی هست. یک معنای این هست که نه، معنای اصلی مراد هست، معنای کنایی علاوه بر معنای اصلی مراده. یک لوازمی کلام داره که اون لوازم رو علاوه بر مخاطب متکلم، علاوه بر اراده معنای اصلی کلام، معنای لازم کلام رو هم اراده میکنه. خب ممکنه این فهم معانی لازم کلام برای مخاطبین مختلف مختلف باشه. بعضی از مخاطبین اون مطلب رو درک میکنن، بعضی از مخاطبین هم درک نکنن. این هم یه نکته. نکته دیگه این که این، اما این که اصلا اون معنای اصلیش رو مخاطبین نفهمن، اکثریتشون نفهمن، اون به نظر به دور از ذهن میرسه. حالا شواهدی که ایشون ذکر کردن رو باید در جای خودش دید و نسبت به اون تأمل کرد، ولی به نظر بدوی که به نظر میرسه نباید مطلب به این شکل باشه. این نکته دومی که این تعبیر ایشون میگه اکثر صحابه به این منزلت نبودند که معنای حدیث رو کنده درک بکنن. خب این حرف آقای خویی رد نمی کنن. خب فرض کنید اکثریت نفهمیدن، ولی خب یه اقلیتی هم بودن که میفهمیدن، اون اقلیت چرا اعتراض نکردن؟ همثال این ها اقلیتی که اینجا بودن، اون مگر بگیم اون اقلیت مثلا اعتراضشون حتما به ما میرسید، این دلیل نداریم. اگر اکثریت فهمیده بودن تو کان لبان و لبسل الینا، این ممکنه دیگه. حالا اینا نکاتی هست که باید میزان فهم مخاطبین و اینکه مخاطبین فهیم چه مقداری بودن اینها رو دیگه بررسی کرد. حالا در جای خودش باید مطرح کرد. خب این یه نکته. این شواهدی هم که ایشون آورده، این شواهد به نظر نمیرسه که شاهده بر این مطلب باشه. خب این که یک مخاطبی، اون شخصی که یک روایت رو، همه اشخاص روایت ها رو نمی فهمیدن بحثی نیست، ولی بحثی نیست که همه افرادم نفهمن یا اکثریت نفهمن، اینها ازش هیچ استفاده نمیشه. خب بحث این هست که یک کسی ممکنه روایت رو بفهمه رو به حامل فقه حیث و صحیح محیطستن الى من و اصطفه. و در اصل این روایت این که این روایت هم این که اون حامل فقه خود اون روایت رو هم نفهمه، این معناش این نیست، معلوم نیست معناش اون باشه. بعدی کسی هست که نسبت به متعارف امور فقهی آگاه باشه. بحث این هست که شما ممکنه یه مسئله رو بدونید، اونها مسئله رو بفهمید، ولی یک شخص دیگه باشه که اون مسئله خاص رو ندونه ولی اکثریت فقه با هم بلد باشه، خیلی هم فقیه باشه. ولی کسی که فقیه هست لازمش این نیست که همه مسائل رو بفهمه. برای این شما یه مسئله رو یاد گرفتید به دیگران منتقل کنید، ولی اون دیگران از شما فقیه‌تر نه در خصوص این مسئله، در یعنی در کل فقه مسلط هم باشن، لازمش این نیست که یک کلمه رو حتما بدانن. اون چیزی که در فرهنگ اسلامی وجود داشته اون اینه که افراد بدانن که همه علم در نزد همه افراد هست. این ضرب المثلی که وجود داره که ما هیچ کسی نباید تصور بکنه که همه علم رو دارا هست، و هیچ کسی هم نباید تصور کنه که دیگران همه علم رو دارا هستن. بنابراین از گفتن یک مطلب جدیدی که یاد گرفته برای دیگران اونها رو ابا کنه از انتقال این معنا. این عبارت ازش استفاده اصلا نمیشه که اون حامل فقه خصوص اون مسئله رو نمیداند و اون حامل فقه صرفا الفاظ رو داره منتقل میکنه. نه، اون حامل فقه ممکنه اون روایت رو هم بفهمه، ولی میگه این فهمیدن یک روایت باعث نمیشود که از ادای اون روایت به نسل بعدی که اونها منتقل بکنه. همچنین این روایتی که خیلی حدیث امیرالمومنین لیث کل اصحاب رسول الله، این میگه که همه اصحاب رسول الله به یک منزلت نبودن که اولا سوال کنند فیفهم، و نه بعضیشون سوال میکردن. این یستفهمه هم معناش معلوم نیست که یستفهمه یعنی بعد از سوال هم پاسخ امام علیه السلام رو متوجه نمی شدن، سوال می کردن که اون پاسخی که شما دادید چیه. یفتفهمو ممکنه توضیح همون یفعله باشه. میگه که همه اصحاب پیغمبر سوال نمی کردن تا بفهمن، بعضیشون سوال می کردن و طلب فهم می کردن. طلب فهم ممکنه توضیح عطف تفسیر باشه برای همون یفعله. و امثالی میگه بعضی اصلا در صدد فهم بر نمی اومدن سوال کنن تا سوال تا پیغمبر مطلبی بگه اونو یاد بگیرن، منتظر بودن که یک اعرابی وارد بشه اون اعرابی سوال کنه اونو از سوالش به جواب پیغمبر مطلب رو دریافت کنن. این تعبیر اصلا ظاهره به خصوص زیدش اینه که وقتی پیغمبر پاسخ میدادن اینها میفهمیدن. این معناش اصلا اگر نگیم بر عکس این مطلبی که آقای سیستانی اینجا بیان کردن دلیل هست، بر رفقش به هر حال دلیل. من به نظرم این برعکس شاهده، بر برعکس شاید به قرارش بدیم بهتر هست. که خلاصه این مطلب اینه که افراد در صدد فهم معارف دینی همشون نیستن با سوال کردن، منتظر می شدن یه نفر بیاد مسئله بپرسه پیغمبر جواب بده تا از سوال و پاسخ پیغمبر مطلب دستگیرشون بشه. این معنیش اینه که پاسخهای پیغمبر رو اصحاب پیغمبر می فهمیدند ولی حاضر نبودن سوال کنن، خودشون رو کنن تنبل بودن در سوال کردن و وارد این مقوله نمی شدن. این دو شاهدی که اینجا ذکر شده هیچ یک از این دو شاهد ادعایشون رو اثبات نمی کنه. حالا عرض کردم این بحث مفصلشون میگن ما بحث مفصلش رو در مباحث وجیه ظواهر کتاب و مقدمه بحث وجیه خبر واحد بیان کردیم. خب اونجا باید بحث رو دنبال کرد. این اشکالات رو که طرح می کنم فعلا اشکالات بدوی هست به بیاناتی که در این تقریرات لاذر وارد شده. اون دیگه اون تفصیل اون بحث رو در جای خودش باید مطرح کرد.
این توضیح در مورد اشکال اول ایشون. اشکال ثانی ایشون این هست که ایشون میگه که شاید اینها اونجوری که ما حل میکردیم حل کرده بودن و روایت رو به این نحو که تخصیص میدادن به احکام تاریخ به این نحو نبوده. مطلق مطلب اینه که شاید هم احکام تاریخ بوده، یعنی هر دو جورش ممکنه. ممکنه علتی که اینی که هست اون اینه که وجوب حج و جهاد و سایر احکام رو مشمول حدیث نمیدیدن، ولی مشمول ندیدنشون به خاطر این بوده که روایت رو مربوط به احکام تاریخ میدونستن، احکامی که به تبع حاضرریه این احکام رو مشمول حدیث نمیدیدن، یا پاسخه که آقای سیستانی و تحلیل هایی که آقای سیستانی هست تحلیل میکردن. چه وجهی داره که شما اون تحلیل رو مقدمه بر این تحلیل قرار بدید؟ هر دوش ممکنه. و عرض کردم من حالا این رو بعدم تکمیل عرض میکنم تو وجه ثالث بیشتر در مورد این صحبت میکنم. اما وجه ثالثی که آقای سیستانی مطرح فرمودن، فرمایند که این وجه ثالث مبتنی بر دو جهت هست. یک جهت اول اینه که مورد کبرایی که وارد شده در قضیه سماره که عمده حدیث همین حدیث سماره است. البته آقای سیستانی در مورد حدیث حق شفه و حق منع فضل ما هم اونها رو از مصادیق می‌دونستن، ما که اصلا اون رو هم انکار کردیم، گفتیم هرچه ظهوری نداره. اون موردی که ثابت هست که حدیث سه لا ضرر و لا ضرار تطبیق داده شده قضیه سماره است. به هر حال کبرای لا ضرر و لا ضرار در قضیه سماره در ضرر تاری تطبیق شده و مورد ضرر تاری هست. چون ملکیت نخل در ملک غیر این تصدق و حق الاستطراق علیها متاشا مالکها، این لازمش این است که حق استطراق داشته باشه. تمامی همچنان که از روایتی از پیغمبر نقل شده انه قضا فی رجل با نخلتن با نخلبو یا نخلتن با نخلبو نخل یعنی نخلستان و استثنا نخلتن، نخلستانش فروخته به یک نخلی رو استثناء کرده. فقط آلمو بالمدخل الیها و المخرج منها و مدا جرائدها و همسان اون قسمت هایی که خلاص سایه میده به این به نظرم جریده. حالا این رو نگاه کنید ببینید که مدا جرائدها به چه معناست. عرض کنم به هر حال پیغمبر کسی رو که مالک یک شیء هست این حق استطراق به اون شیء رو برای اون شخص ثابت برسه. ولی در خصوص قضیه سماره، چون بستانی که درش نخل بوده این بستان صرفا یک باغ نبوده، مسکن اون انصاری هم بوده و محل سکنای خودش و خانوادهش بوده، بنابراین دخول بدون استئذان موجب حق حرمت اونها بوده، بنابراین ضرر تاری قدر متیقن وفاد این حدیث بوده. یعنی قدر متیقن در مقام تخاطب به یه معنا بگیم این دخول ضرر تاری بوده. خب این یه نکته. از این نکته جزئی عرض بکنم این که پیغمبر قواله و المدخل الیها و المخرج منها و مدار جرائده ها، این فکر نمی کنم ظهور تعبیر داشته باشه که بدون حد طرف بتونه داخل بشه. و مرادش این نیست که بدون اعلام غیر، استعوانی که تو روایت هست، نه این که اجازه بگیره اون صاحب ها باش بتونن اجازه بدن بتونن اجازه ندن، نه اخبار هست، صرفا یک اخبار بده که اونا اگه بخوان چادر رو تر کنن شرایطشون رو مهیا کنن و همسایه ما. این خیلی روشن نیست که مدخل الیها و المخرج هنا و مدای جرایده ها دخول مندون اخبارن و مندون ایزانن، مندون اخبارن رو شامل بشه، حتی در جایی که محل سکنا و سکنای اهلش هم نباشه، چون به هر حال ولی محل سکنا و سکنای اهل نباشه ممکنه یه موقعی اونجا ساکن باشن و اگر تو باغشون اینجور نیست که اصلا تو باغ نباشن و بنابراین ممکنه تو باغ باشن و اینکه این میخواد بگه حق داره از اینجا عبور کنه و مالک نمیتواند او رو از عبور کردن از مدخل و مخرج و امثال اینها منع کنه، اما اینکه او هم بتواند هر موقع دلش خواست بدونه که اخبار بده وارد بشه، خیلی ظهور در این مطلب نداره. حتی خب این خیلی دخالتی در اصل مطلب نداره، یه جبهه یه مطلب جزئی هست که اصلا برای آقای سیستانی می فرمایند که اصل مورد حدیث لا ضرر که در قضیه ثمره وارد شده، ضرر تاری قدر متیقنش هست، چون مورد حدیث ضرر تاریه. این نکته اول. نکته دوم این که ایشون میگه احکامی که به طبع ها ضرریتن کانت من مشهورات احکام الاسلام و حیف ان صحابه کانو حدیثی عهد الاسلام فکان یحسون به ثقل ذلك و مشقته و لم ینقل عن احد منهم تصور شمول الحدیث لهذه الاحکام فکان ذلك قرینه متصله للکلام الا ان المنفی شرعا انما هو خصوص الضرر التالی فلا ينعقد له ظهور فی الامور. این تعبیری که ایشون من خیلی متوجه فرق جوهری این وجه ثالث و وجه ثانی نشدم. تو وجه ثانی آقای سیستانی بنابراین تحلیلاتشون اشکال میکنن که ممکنه صحابه معنی حدیث رو درست نفهمیده باشن. اگر قرار باشه فهم مخاطبین دخالت نداشته باشه در ظهور کلام، که این چجوری شما میتوانید قرینه متصله بگیرید بر کلام رو، چون از مشهورات احکام اسلام هست و امثال اینا، این چجوری امثال یه مقداری اساساً تفاوت این دو تا وجه نیاز به یک تأملی داره که این وجه چه تفاوتی داره و اصلا ایشون چه مقدار در شکلی ظهور کلام و در انعقاد، یعنی که یک شیء قرینه متصله کلام تلقی بشه، فهم مخاطب رو و احساس فهم مخاطب رو دخیل می دانن. به نظر برسه که اگر ما اینجا اون اشکال قبلی رو بخواییم مطرح کنیم، اینجا هم مشکل میشه فرض مخاطبین نفهمیده باشن. و از قولم خدمت شما چیه، من خیلی متوجه این مطلب نشدم. البته اصل مطلب به نظر برسه همینجور باشه که تو این جهت وجه ثالث بیان شده، چون در واقع ظهور از نحوه فهم کلام در نزد مخاطبین اصلا ایجاد میشه. ظهور کلام یعنی مخاطبین از کلام چه میفهمن، فهم مخاطبین از کلام
مقوم ظهور کلامه، ما یه ظهور شخصی داریم که یک مخاطب خاصی میخواد بفهمه، اون دخالت نداره، ولی ظهور نوعی یعنی متعارف مخاطبین این کلام از کلام چه میفهمند مخاطب کلام، این ظهور رو شکل میده. کلام آقای هم همین بود که از عدم اعتراض صحابه فهمیدن که مخاطبین اینها کلام رو به نهد عام نمیفهمیدن که امثال وجوب حج و زکات و امثال اینها رو شامل بشه. این بچه سالس هم همین رو بخاطر که دیگه این چه تفاوتی داره، فقط یه تعبیر این که حدیث و اهل من اسلام و حس فقه لذالکه و مشقته تو وجه سالس اضافه شده که این خیلی دخالتی در اصل مدعایی که اینجا هست به نظر نمیرسه باشه باشه. به هر حال این البته این وجه سالس و ثانی به نظرم یه وجه هست، همون اشکالی که ما به وجه ثانی هم میکردیم که میکنم آقای خویی هم وارد هست، اون اینه که ما در واقع از ما میفهمیم که وجوب حج و جهاد و امثال اینها رو صحابه عرض کنم مشمول حدیث نمیدیدن. حالا مشمول حدیث نمیدیدن معنیش اینه که قیدی اینجا وجود داشته که این موارد شامل نمیشده. ممکنه این قید این باشه که تمام احکامی که رابطه بین خلق و خالق باشه، نه احکام اجتماعی که رابطه مخلوق باشه، اون احکام اصلا مشمول حدیث نمیدیدن، ممکن این باشه. ما در واقع همون بیانی که مرحوم شیخ انصاری به یه معنا میگه اونم روحش همین هست، ایشون میخواد بفرماید که ما به قرینه اینکه اینجا تخصیص اکثر پیش میاد اگر بخوایم حدیث رو عام بفهمیم، ما میفهمیم که اینجا یک قیدی حدیث داشته. خب آقای خوی اینها میفرمایند که وجوب حج و جهاد اینها ثابت بوده در صدور هادل کلام النبی. آقای سیستانی تعبیر میکنه من مشهورات احکام الاسلام هست. حالا هر یک از اینها باشه، اینها قرینه است برای اینکه یک قیدی در کلام وجود داره. این قید به چه نحو بوده؟ به نحوی که آقای سیستانی توجیه میکنه، به نحوی که آقای خویی توجیه میکنه، یا به نحوی که حاجه ها در مفاد حدیث قائل هستن و مرحوم آقای داماد اینها قائل بودن که حدیث مربوط به احکام که خدا داره، احکام که حق الله هست نه حق الناس نظر به اونها نیست، به چه نحو هست، اینا از توش چیزی در نمیاد. نظر میرسه که این پاسخی که آقای خویی فرمودن و وجه ثانی، حالا ولو با اون توجیهی که آقای سیستانی به عنوان وجه ثالث برای اون ذکر کردن که خیلی فرق جوهریش رو با وجه ثانی من متوجه نشدم، اینها هیچ کدومشون اجمال حدیث رو مرتفع نمی کنن. نتیجه این وجود هست که حدیث اجمال داره و ما نمیتوانیم به این حدیث تمسک کنیم. حالا آیا فهم مشهور کافی هست که کافی نیست؟ اونا نمیخوام من اون رو هم تثبیت کنم. نتیجه بس اجمال حدیث، حالا اجمالی که ممکن میگذن نمیتوانیم به این حدیث در غیر موارد متیقنه تمسک کنیم و در مواردی که مردد هستیم که این حدیث شامل میشه شامل نمیشه، این موارد به اصطلاح نمیشه بیش تمسک کرد، برای مشهور هم بیش تمسک کرده باشن یه این شکلی باشه. صلی الله علیه و سیدنا نبی محمد و آله.